وجود پر استقامت بود.
ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. خطیب نماز جمعه تهران گفت حمله موشکی چند روز گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقر گروه تروریستی داعش در سوریه پیام قدرت و امنیت در منطقه بود. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران با بیان اینکه این حمله موشکی مظهر قدرت خدا در نظام جمهوری اسلامی و جلوه های عزت این نظام و انقلاب است افسود:
این ضرب شست پاسداران عزیز موشکی ما بود که نگذاشتن خیلی طول بکشد، نشون دادن که امام المسلمینمون، نایب امام زمانمون هرچه بگوید، این برادران عزیز ما، این دلاور مردان ما، این شیران بیشه انقلاب و شهادت طلبهای ما در اسرع وقت لبیک رو اجابت میکنن و تحقق میبخشن.
امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات روز گذشته ی رهبر معظم انقلاب در اجتماع بسیجیان در ورزشگاه آزادی تهران یادآور شد:
صحبتهای مقام معظم رهبری روز پنجشنبه روح جدیدی بود و نقشه راه بود که ترسیم کردند حضور 100,000 بسیجی در ورزشگاه آزادی برای بار دوم، که نقطه عطف بود بار اول اون اجتماع و اون صحبت‌های مقام معظم رهبری، آغاز یک حرکت حماسی و دشمن برانداز بود که در رویارویی نظامی به حمدالله اون حماسه ها رو و اون دلاور مردی ها رو و اون شجاعت ها و قهرمانی ها رو در تاریخ ثبت کردند که تاریخ جز جریان کربلا و جنگ های امیرالمومنین علیه السلام چنین نبردهای مؤمنانه، عاشقانه، مجاهدانه و شهادت طلبانه رو به خود ندیده. این 8 سال دوران دفاع مقدس ما جز قطعات بهشتی تاریخ است و ذخیره عظیمی است. حضرت آقا دیروز فضائل مردم این مملکت رو، جوانهای ما رو، یکی بعد از دیگری به رخ دنیا کشیدند.
حجت الاسلام و المسلمین صدیقی همچنین با گرامی داشته هفته نیروی انتظامی از تلاش این نیروی زحمتکش در برقراری امنیت و نظم اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی قدردانی کرد. خطیب جمعی قم نیز نسل جوان را موتور محرک توسعه و پیشرفت کشور دانست و تاکید کرد باید زمینه مشارکت جوانان نخبه و متعهد در امور مختلف کشور بیش از پیش فراهم شود. حجت الاسلام و المسلمین سعیدی امروز در خطبه های نماز جمعه قم به سخنرانی دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم و پرشکوه بسیجیان اشاره کرد و گفت همانطور که رهبری تاکید کردند جوانان راه حل مشکلات کشور هستند نه مشکل، پس باید از ظرفیت این نیروی با انگیزه و ارزشمند در امور مختلف استفاده کرد تا مشکلات کشور حل و مسیر رسیدن به قله پیشرفت تسهیل شود. وی با اشاره به رزمایش اقتدار سپاهیان محمد رسول الله در سراسر کشور، اجرای این رزمایش عظیم و گسترده را تجلی اقتدار و اتحاد اقشار مختلف بسیجی دانست و افزود بسیج به عنوان یک قشر خدوم، مخلص و مؤمن همواره در راه خدمت به مردم در نقاط مختلف کشور تلاش می کند. خطیب جمعه قم در بخش دیگری از خطبه ها به نوسانات اخیر قیمت ارز اشاره و سوجویان اقتصادی به عنوان خائنین کشور نام برد و خاطر نشان کرد:
سرمایه وقتی درست مدیریت نشه، درست به کار نیفته، سلاحی میشه در دست دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد کشور. از اینجاست که قرآن تعبیر میکند که مال ملک همه است، هرچند که متعلق به یک سفیه باشد. بنابراین هر حرکتی که پایه های اقتصاد رو سست کنه، قوام خانواده و جامعه رو برهم بزنه، محکوم است از نظر اسلام. به عنوان نمونه، سرقت و اختلاس چه خرد باشد چه کلان، از جمله آسیب‌هایی است که کشور و ملت را دچار ضرر و خسارت می‌کند. چنین کسانی که به اقتصاد کشور ضرر می‌زنند، چه با سرقت، چه با اختلاس و چه به راه‌های دیگر، در واقع مفسد فی الارضند.
حجت الاسلام و المسلمین سعیدی ایجاد یأس و ناامیدی در کشور را از برنامه‌های اصلی دشمنان برای ضربه زدن به نظام دانست و گفت مروجان ناامیدی در داخل کشور هم جزء خائنین سازشکاری هستند که با ایستادگی ملت و عبور از تحریم‌ها جواب قاطع و محکمی را دریافت خواهند کرد. خطیبان جمعه سراسر کشور با بیان اینکه اقتدار نظام جمهوری اسلامی در جهان بی همتاست تأکید کردند اقتدار ملت ایران مانع زورآزمایی و قدرت نمایی ترامپ و همدستانش برای آتش افروزی، جنگ و خونریزی در منطقه است.
امام جمعه سمنان گفت ترامپ به کشورهای اروپایی گفته است که در کمتر از 3 ماه دیگر جمهوری اسلامی از بین می رود، ولی به رئیس جمهور آمریکا می گوییم که شما آرزوهایتان را به گور خواهید برد. آیت الله شاه چراغی افزود: اگر کسی بخواهد به حریم کشور ایران تجاوز کند، با موشک‌های دوربرد توطئه‌های استکبار جهانی را خنثا می‌کنیم. حجت الاسلام جوادی امام جمعه موقت همدان با محکوم کردن عملیات تروریستی اهواز گفت: پاسخ دندان شکن سپاه به جنایتکاران بیانگر قدرت ایران است و نشان می‌دهد که نمی‌توان از جنایت‌های تروریست‌ها بی‌تفاوت گذشت. حجت الاسلام و المسلمین لطفی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با بیان اینکه سیلی محکم موشکی سپاه پاسداران به مقر فرماندهی گروهک تکفیری داعش هشدار جدی به حامیان این تروریست ها بود افزود: نوشتن پیام مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود بر روی موشک ها حاکی از آن است که هدف فقط داعش نبود و پیام مهمتر موشک ها این است که ایران قدرت بسیار بالایی در حمله به این 3 کشور و دشمنان انقلاب اسلامی دارد. آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه مسئولان باید با فکر و تلاش جهادی به فکر برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور باشند افزود: تنها 10% مسائل و گرفتاری‌های اقتصادی کشور مربوط به فشارها و توطئه‌های آمریکا، غرب و کشورهای مرتجع منطقه است و 80% مربوط به مدیریت داخلی که در این شرایط حساس مسئولان باید با اتحاد، فکر جهادی و اقدام به موقع مشکلات را مرتفع نمایند. حجت الاسلام حاجتی امام جمعه که موقت ایلام گفت: تصویب لایحه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF لطمه بدون بازگشت به کشور است، چرا که راه دشمن را در عرصه های مختلف در کشور هموار می سازد. حجت الاسلام مرادی امام جمعه موقت شیراز گفت: برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و قوه قضاییه در هفته های اخیر برای کاهش نرخ دلار مؤثر واقع شد، اما مردم به کاهش نرخ دلار قانع نیستند و باید قیمت کالاها و اجناس نیز کاهش یابند. آیت الله میرمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به پیروزی حقوقی ایران در دادگاه لاهه در مقابله با آمریکا خاطرنشان کرد: صادر شدن رأی دادگاه لاهه به نفع جمهوری اسلامی حقانیت نظام و در کنار آن ظلم آمریکا نسبت به مردم ایران را به تمام کشورهای جهان نشان داد، اما نکته مهمتر این رأی عکس‌العمل کشورهای مختلف نسبت به این دادگاه بود که نشانگر منزوی شدن دولت آمریکا در مقابله با دولت جمهوری اسلامی است.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. مراسم سنتی مذهبی قالیشیان مشهد اردهال کاشان صبح امروز با حضور هزاران نفر از دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برگزار شد. در آغاز این مراسم هزار ساله، عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ظریف مطهر حضرت امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام را با گلاب ناب قمصر کاشان شستشو دادند.
در این مراسم اهالی پین کاشان با در دست داشتن چوب نماد قیام و خونخواهی در صحن اصلی زیارتگاه امامزاد اجتماع کرده و پس از روزخوانی و سینه زنی اهالی روستای خوابه اردهال قالی متبرک امامزاده را که به هنگام شهادت بدن مطهر امامزاده را در آن پیچیده بودند به معتمدان به اهالی پین تحویل می‌دهند. عزاداران حسین حسین گویان و با تکان دادن چوب دستی های خود قالی را به سوی نهر آب امامزاده حسین برده و آن را شستشو می دهند. پس از شستشوی قالی مقدس اهالی پین آن را از مسیر دیگری به داخل صحن آورده و مجدداً تحویل معتمدان و خادمان امامزاده می دهند. امامزاده علی ابن امام محمد باقر علیه السلام یکی از چهار امامزاده واجب و تعظیم و دارای تاریخ مستند در ایران است. این آیین در 12 آذر سال 1391 در فهرست ناملموس یونسکو به ثبت رسیده است. محمود مدرسی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد اردهال کاشان.
یادآور می شود برگزاری مراسم قالیشویان مشهد اردهال کاشان در دومین جمعه مهر هر سال نمایش نمادین تشییع و به خاک سپاری حضرت سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام است که سال 116 هجری قمری به شهادت رسید. ادامه خبرها. رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین گفت تمام تلاش ما بر حفظ کرامت زائران حسینی است، اما مخالف تبدیل موکب به هتل و ایجاد موکب‌های فاخر و مجلل هستیم. آقای پولارک درباره موکب‌های مجلل در مراسم اربعین حسینی افزود امسال آموزش‌هایی برای موکب‌داران در زمین‌های مختلف از نوع برخورد با زائران، نوع خدمات دهی، رعایت اخلاق فردی و جمعی ارائه کردیم که امیدواریم عملکردها سال به سال بهتر شود. معاون عمرانی وزیر کشور از روند عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت راه‌های مواصلاتی چذابه، ساماندهی موکب‌های حسینی و پارکینگ‌های محل توقف خودروهای زائران اربعین حسینی بازدید کرد. دکتر جمالی‌زاده در این بازدید گفت:
امروز افتخاری شامل حال من و همکارانم شد که از زحمات عزیزان مدیران استانی و مدیران شهری در استان خوزستان بازدیدی داشتم. بلخص در ستاد اربعین استانی انصافا دوستان زحمات زیادی کشته بودند در حوزه زیرساختی و شاید بشه گفت در ظرف این یک دو سال اخیر یه انقلابی رو از جهت کارهای زیربنایی در استان شاهد بودیم در ستاد اربعین، ولی علی رغم همه زحمات این دوستان یه سری کاستی هایی بوده و هست که خب با توجه به مشکلاتی که اخیراً داشتیم بحث نقدینگی، این مشکلات رو باید یقیناً همه به اتفاق هم مدیران استانی مدیران ملی به اتفاق دست به دست بدیم اینا رو حلش بکنیم. یه سری مسائل کوتاه مدت هست، بلخص برای همین اربعین امسال که باید انشالله پیش بینی بکنیم، بحث قیر هست، مشکلات روشنایی تو برخی از مناطق هست، بحث زمین و تحویل زمین در برخی از نقاط هست، از مشکلاتی که باز میشه عنوان کرد بحث سپتینگ هست، بحث آب آشامیدنی هست، مشکلاتی از این دست که انشالله تلاشمون بر این هست که در ستاد مرکزی در تهران مسائل رو دنبال بکنیم. منتها یه سری مشکلات هم هست که بایستی برای سال آینده انشالله همت بکنیم و اینها رو در واقع سرانجام برسونیم. بحث اولی که بسیار مهم هست به نظر من تلاش در این جهت هست که تشویق بکنیم و ترغیب بکنیم و در این حال دوستان معین رو در استانهای معین به هر حال بخوایم و ازشون در واقع درخواست دارم که همینجا حضورش رو پررنگ داشته باشیم برای بحث اجرای طرح جامعه که هم برای شلم هم برای چذاب دیده شده. متاسفانه حضور این عزیزان کم رنگ بوده و استانهای معین اگر ورودشون انشاءالله جدی بشه میتونیم برای سال آینده خیلی از زیرساخت‌ها رو آماده بکنیم. در این حال یکی از مشکلات که الان مطرح شده خیلی از مطالبات هست که عزیزان پیمانکار در سال‌های اخیر داشتن، یقینا باید یک ردیف ملی برای اون پیش بینی بشه. در این حال نکته‌ای که مطرح کردن و مهم هست انشاءالله اقداماتی که میخواد بشه بایستی با توجه به تمام ملحوظاتی که اون مرزبانی در منطقه داره انشاءالله انجام بشه. طرح جامعه رو باید حتما دوستان با این عزیزان به هر حال یک طرح موضوعی بکنن و انشالله بتونیم با هماهنگی و همدلی مسائل را انشالله به پیش ببریم. امیدوار هستم انشالله اربعین امسال یک فضای بسیار خوب و معنوی برای هم میهنان عزیزمون انشالله آماده بشه و حماسه اربعین رو انشالله همه با هم شاهد باشیم.
در پایان خبرها به آگاهیتان میرسانم فردا شنبه 14 مهر سال 1397 هجری شمسی برابر است با 26 محرم الحرام سال 1440 هجری قمری و 6 اکتبر سال 2018 میلادی، هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم ساعت 13:14 زمان اذان صبح فردا ساعت 4:42 و طول آفتاب ساعت 6:05 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. شب بخیر. خدا نگهدار.
رسول الله علی ولی الله.
سپاسگزارم از همکارانم در گروه خبر که اخبار معارفی ساعت 21 رو به اطلاع شما رسوندن و ممنون و متشکر از شما عزیزان که موج FM ردیف 96 مگاهرتز رو برای این ساعت خودتون انتخاب کردید و برنامه های رادیو معارف رو روی این موج میشنوید. در ادامه برنامه ها و تا ساعت 24 سه برنامه دیگه داریم که تقدیمتون میکنیم. ابتدا گفتگوی فرهنگی رو خواهیم شنید، سپس خطبه های نماز جمعه امروز قم رو تقدیم شما خواهیم کرد ساعت 21:55 که حجت الاسلام و المسلمین سعیدی امروز خطبه ها رو ایراد کرده بودند. آخرین برنامه هم که تقدیم شما خواهد شد تا جمعه ظهور هست و ساعت 22:35 این برنامه آغاز میشه. امیدوارم فرصت داشته باشید برنامه های مورد علاقتون رو در ساعت مقرر بشنوید. اما در این لحظه گفتگوی فرهنگی رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی.
در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین فن خیر و ناصر نماییم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان فرهیخته رادیو معارف و برنامه گفتگوی فرهنگی، برنامه که به مناسبت 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی برای شما شنوندگان عزیز و گرامی تهیه و تدارک دیده شده و اون گفتگوی صریح و بی پرده با شخصیت های فرهنگی کشور هست. و ما این هفته توفیق داریم تا در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رحیمیان به ولایت محترم مسجد مقدس جمع کران باشیم و سپاسگزاریم در وهله اول از اینکه ما رو به حضور پذیرفتن. یک شب چهارشنبه ای هست که در دفتر ایشون در مسجد مقدس جمع کران هستیم و حالا مراسم ارزشمند دعای توسل هم در این مسجد در حال برگزاری است. خدمت عزیزی عرض سلام و ادب و احترام دارم شما.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو معارف و همه عزیزانی که در این سنگر مقدس فرهنگی ارزشمند خدمت میکنن که واقعا جای تشکر و سپاس فراوان دارم.
خیلی متشکرم. مرحبا عرض دارم. اگر اجازه بدید من سوالم رو با این مسئله آغاز کنم که به هر حال انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است در وهله اول. به هر حال بنیان این انقلاب بر اساس مسائل فرهنگی گذاشته شد. الان با گذشت 40 از پیروزی انقلاب اسلامی از سالی روند فرهنگی کشور رو طی این 40 چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
به نظر می‌رسه که ما در عرصه مسائل فرهنگی گرچه قدم‌های نسبتاً خوبی برداشته شده، نمی‌خوام بگم برداشته ایم، ظرفیت‌ها و کشش‌های خارق‌العاده خود اسلام ناب و مکتب اهل بیت کار خودشونو می‌کنیم، مثل عاشورا، مثل اربعین، مثل شب‌های قدر. اینا رو ما نمی‌تونیم به حساب عملکرد خودمون بگذاریم، اینا ویژگی‌های این مکتب هست که یک روند پویا و شکوفا داره و امروز هم در دنیا، دنیای پر از فساد و خسته از جهان استکبار، گرایش به مکتب اهل بیت روزافزون هست و در کشور خودمون هم ما شاهد نقاط قوت زیادی در این عرصه هستیم که عرض کردم به حساب خودمون نمیتونیم بگذاریم، مربوط به خود ائمه هست، مربوط به خود اون نورانیت و حقانیت اسلام ناب هست. شما ببینید هم مسجد جمکران قبل از انقلاب چگونه بوده، بعد از انقلاب چگونه شده است. در سال 81 مثلا آمار اینجا وجود داره که میگه در طول سال 1,000,000 نفر به مسجد مراجعه داشتن برای نماز و عبادت. در سال 92 که ما توفیق خدمتگذاری در این پایگاه عظیم تشیع رو به تعبیر مقام معظم رهبری پیدا کردیم، آماری که اعلام شده بود 15,150,000 نفر در طول سال بود، یعنی ظرف 11 سال 15 برابر، چیز عجیبی است.
بله.
سال 93 خود ما آمار گرفتیم 21,000,000 در طول سال 93 و همین امسال باز مرکز مربوطه در استانداری قم آماری رو با شمارش اتومبیل‌ها و خودروهایی که وارد قم شده بودن، نه خودروهایی که عبور کرده بودن، اونه که وارد قم شده بودن در ایام نیمه شعبان و میانگینی که برای هر ماشین مسافر در نظر گرفته بودن، یک چیزی در حدود افزون بر 2,000,000 رو نشون میداد.
2,000,000 خودرو؟
بله، نه 2,000,000 جمعیت منهای مردم قم، جمعیت قم که با مردم قم نزدیک 3,000,000 حضور داشتن در مراسم نیمه شعبان. و آمار میگه که در طول همین 4 سال گذشته میانگین سالی 30% ما افزایش حضور مردم رو داشتیم. خب مقتضیات فضای کلی امروز دنیا و حجمه فرهنگی دشمن از طریق رسانه‌های نوینی که هست، مثل اینترنت، مثل باخبارها و شبکه‌های اجتماعی وابسته به دشمن، ایجاب میکنه که این پله به طرف پایین نزول بکنید. ولی در همین شرایطی که باید حسب مقتضیات عادی به طرف روند نزولی باشه، ببینیم روند سعودی داره، یک معجزه است. حالا به همین نسبت حضور مردم در مشهد مقدس و زیارت امام رضا، حضرت معصوم سلام الله علیها، اعتکاف رو میبینیم، شبهای قدر رو میبینیم. حالا خدمتتون بگم این جمعیتی که ما در نیمه شعبان داریم و توی دنیا مسجد جمکران برجستی خودش رو نشون میده، بی نظیر هست در نیمه شبانی، همچه اجتماعی با عظمتی مشابه اون رو ما در شبهای قدر داشتیم. به هر حال میخوام عرض بکنم که این روند سعودی رو ما علی رغم شرایطی که باید روند نزولی داشته باشیم، ما شاهد بودیم و هستیم. اما عملکرد خود دستگاه های نظام مثبت نبوده، بلکه در بعضی زمینه ها منفی بوده.
خب اتفاقاً هازا اول کلام بوده طلبه ها و اون این که ببخشید صحبت شما قطع کردم، چون شاید مقتضای این گفتگو هم باشه من گهگاهی جسارت کنم محضر شما، این معلول چه عواملیه جناب رحیمیان؟ آیا به خاطر این هست که مسائل فرهنگی معمولا دیربازده هست و دولت ها تمایل و رقبتی برای سرمایه گذاری در این زمین ندارند، یا مثلا دولت ها اصلا اعتقادی به مسائل فرهنگی نداشتند و ندارند؟
خب اگر حتی دیر بازده هم باشه، بعد از 40 سال باید بازده مطلوب داشته باشه. باید آموزش پرورش شما خروجیش خیلی مثبت‌تر از این باشد. همه این جنبه‌های منفی می‌بینیم که بالاخره همین بچه‌هایی هستن که همین نسلی که 12 سال در اختیار آموزش پرورش بودن دست آخر اون عرض کردم اگر خوبی هایم باشه نفتی به اونو نداره خیلی، ولی جنبه های منفی یقینا ناشی از کوتاهی های ما بوده و هست. ببینید یک بعد مهمش ناشی از نیست که اصلا ما دیدگاهمون و دیدگاه بسیاری از مسئولین ما نسبت فرهنگ دیدگاه درستی نیست. مشکل در اینجاست. من حالا دنبال تعریف فنی از فرهنگ نمیرم، من یک بیان خیلی ساده رو عرض میکنم. فرهنگ جز فرهنگ مثبت جز اون چیزی است که انسان را و جامعه رو و فرد رو ارتقا میده در جهت فلسفه وجودی و حکمت آفرینشش. غیر اینه؟ آیا جز عبادت پروردگار و قرب به خداوند متعال راه دیگری برای ارتقا و تکامل انسان وجود داره؟ اصلا فلسفه خلقت انسان چیه؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصلا فلسفه خلقت انسان عبادت خداست. و عبادت خدا برای چی؟ خدا که نیاز به عبادت ما نداره که. عبادت ما و در واقع قرب ما به خداوند که کمال مطلق است، هستی مطلق است، جمال مطلق است، قدرت مطلق است، حکمت مطلق است، علم مطلق است، هر چی یک انسان به خدا نزدیکتر بشه، یعنی به این منبع نور نزدیکتر شده و نورانی تر شده و به سیر تکاملی خودش رسیده است. پس من میخوام یه تعریف ساده بکنم. میگم کار فرهنگی چیه؟ کار فرهنگی هر اون کاری است که انسان رو به خدا نزدیک بکنه. کار غیر فرهنگی کاری است که خونسا باشد. و کار ضد فرهنگی کاری است که انسان رو از خدا دور کند. خب حالا میخوام ببینم که آیا مسئولین ما اصلا توجه به این معنا دارن؟ حالا میخوام بگم که وقتی بگیم اگر فرهنگ را دستاورد پرستش خداوند و بندگی خداوند دانستیم و ان عبدونی هذا صراط مستقیم، اگر اینجور دانستیم فرهنگ سرا کجا میشه؟
مسجد.
اما عده‌ای آمدن و در مقابل مسجد جایی رو احداث کردن به نام فرهنگ سرا که خروجی آن شد جریان به اصطلاح اصلاحات. اون جریانی که نمیخوام بگم هر کسی حالا منتظر به اصلاحات هست در مقابل دین قرار گرفت، ولی جریانی که در واقع هدایت میکرد جامعه رو در اون شرایط، که الان هم وقتی که یک کسی علیه دین حرف میزنه 200 نفرشون میان و حمایت از او میکنن، و جریانی که الان سردمدارانشون بسیاری از اونها الان در غرب توی آمریکا و توی انگلستان در خدمت سازمانهای جاسوسی و شبکه‌های ضد اسلامی و ضد دینی و ضد ایرانی دارن خدمت میکنن، محصول اون فرایند این بود. ببینید در حالی که ما اگر بخوایم جامعه اسلامی داشته باشیم، فرهنگ اسلامی داشته باشیم، باید ببینیم که فرهنگ سرای جامعه اسلامی و نظام اسلامی کجاست. چه فرهنگ سراش؟ مسجده. لمسجدون اسس علی التقوا احق ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا. خیلی هم نیاز به استدلال و پژوهش نداره. و شما برید ببینید نوجوان و جوانی که دختر یا پسر که انس با مسجد داره، از کودکی با مسجد انس پیدا کرده است، پیوند به مسجد خورده است، با نماز و جماعت با و قرآن و عبادت پیوند خورده. ببینید خروجی مسجد، این جوانایی که از تو مسجد میان بیرون، نوجوانایی که از تو مسجد میان بیرون، چهرهاشون نگاه کنید، لباس پوشیدنشون نگاه کنید، به